بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هدیه نثار روح امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. در چند شب گذشته نکته هایی در اطراف چند آیه شریفه از سوره والشمس بعض برادران عزیز رسید و بعضی از این نکته ها ارتباط پیدا میکرد با مسائل فلسفه اخلاق که در محافل علمی و فلسفی دنیا مورد بحث و گفتگوی فراوان است. از جمله شب گذشته عرض کردم که این تعبیر شریف که میفرماید قد افلح من زکاها، تزکیه روح و قلب یک امر حقیقی است که خدای متعال اون را ملاک ارزش اخلاقی قرار میده. با این مطلب موضع‌گیری اسلام در مقابل مکاتب پوزیتیویستی اخلاق کاملا آشکار است که برخلاف اونچه اونها تصور میکنن که ارزش ها مطلقا تابع قرارداد هاست و تابع سلیقه های مردم هست، این چنین نیست، بلکه ارزش های اخلاقی تابع یک حقایق نفس الامری است. کارهای خوب اخلاقی کارهایی است که واقعا تأثیر حقیقی در کمال نفس انسان دارد. دیشب یه شبهه ای را از طرف اونا عرض کردم، ممکنه در ذهن بعضی از شنوندگان این شبهه باقی بمونه و فکر کنن جواب روشنی نداره، گویین که حالا جای بررسی این دلایل و نقض شبهات اینها نیست، ولی چون یه مقداری خود بنده این شبهه را پروروندم خوبه اشاره به جوابش هم بکنم. عرض کردم که اونا میگن ما میبینیم در ملل مختلف ارزش ها تفاوت میکنه و به خصوص روی آداب و رسوم تکیه میکنند که یک نوع رفتاری در بین یک جامعه ارزشمند و خوب و علامت ادب هست و در جامعه دیگری همین رفتار ممکنه بی ادبی تلقی بشه یا رفتاری مسخره و مضحک. مثال هایی زدم، جوابش این است که آداب و رسوم غیر از مسائل اخلاقی است. اخلاق که ما میگیم منظور اون اصول رفتار انسان است که شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه. این آداب و رسوم مربوط به اشکال رفتار غیر از روح رفتار. اون چه در اخلاق برای ما مثلا مطرح هست این است که احترام پدر و مادر یا احترام معلم یا احترام سالمندان گذاشته بشه، این مسئله ایست اخلاقی. اما کیفیت احترام و شکل احترام چگونه است اون دیگه مسئله اخلاقی نیست، اون شکلش تابع قرارداد میتونه باشه. پس این مثال هایی که میزنن مال آداب و رسوم هست، یعنی شکل رفتارها. اما اون چه ما میگیم که تابع واقعیت ها هست اون روح رفتار اخلاقی است. اصل احترام این همیشه احترام گذاشتن به کسانی که احترامشون واجبه. حالا مصادیقش چه کسانی هست خب تفسیری داره دیگه، مثل پدر و مادر، معلم، استاد، دیگران. این مسئله از اخلاقی، این هیچ تغییر نمی کن. در تمام شرایط، در تمام عرض کنم که جوامع اعصار تاریخی، احترام اینجور اشخاص لازمه و این تغییر پذیر نیست. اما شکل احترام چگونه است، اون بستگی به آداب و رسوم محلی و قومی و زمانی داره و اون تغییر پذیر هست. ممکنه یه چیزی در یک جای خوب باشه، در یک جای بد، اون لطمه ای به اصل اخلاق نمیزنه. بله، این یک مکتب اخلاقی بود که به نام پوزیتیویسم اخلاقی نامیده میشه و همه ارزش ها را، از جمله ارزش های اخلاقی را، اعتباری و فرضی و تابع سلیقه و قرارداد میدونه، که از کردیم نظر اسلام 100% مخالفه با این نظر. از همین تعبیر که در آیه شریفه وارد شده، ما نظر اسلام را در مقابل بعضی دیگه از مکاتب اخلاقی هم به دست میاریم. یک نظریه معروفی هست که شاید شما هم زیاد برخورد کرده باشید، تو کتاب‌ها یا شنیده باشید، خیلی هم با عظمت یاد میشه ازش، نظریه کانت هست در فلسفه اخلاق. ایشون میگه برای اینکه یک کاری ارزش اخلاقی داشته باشه، باید فقط به انگیزه اطاعت از حکم عقل یا اطاعت از وجدان انجام بگیره. هر نوع انگیزه دیگری در کار اخلاقی وجود داشته باشه، اون کار را از ارزش میاندازه. اگر انسان فرض کنید که راست بگه برای اینکه مردم احترامش بگذارن، این کارش اخلاقی نیست، ارزش اخلاقی نداره. اگر کسی کمک بکنه به یک فقیری، درمانده‌ای، مریضی، برای اینکه دلش میسوزه، برای ارضاء عواطفش این کار را انجام بده، باز اینم میگه ارزش اخلاقی نداره. اگر کسی کاری انجام بده به قصد اینکه پاداش اخروی داشته باشه یا پاداش دنیوی داشته باشه، میگه اینم ارزش اخلاقی نداره. ارزش اخلاقی مال اون رفتاری است که فقط به خاطر اطاعت حکم عقل انجام میده، میچون وظیفه‌مه. هیچ چشم داشتی نباید داشته باشی، نه ارضاء عاطفه‌ای باشی، نه نتیجه اون کار را در نظر بگیره که موجب سعادت میشه، موجب کمال نفس میشه، پاداشی برش مترتب میشه. هیچ کدام اینها را نباید در نظر داشته باشی، فقط به خاطر اینکه چون عقل میگه این کار را بکن میکنم، چون وظیفم هست میرم، اونم وظیفه عقلی، چون وجدانم این کار را خوب میدونه انجام میدم، یا تعبیرات مختلفی است که میکنم. در این صورت کار ارزش اخلاقی داریم و الا یا بی ارزشه یا ارزش منفی داریم. در اینجا هم نظر اسلام با این نظر آقای کانت موافق نیست. حالا تفصیل بررسی این نظریه و چه اشکالاتی برش وارد هست نمیخوایم اینجا تفصیلاً بررسی کنیم. امتیازی که این نظریه داره بر نظریه‌های پیشین اخلاقی اینه که تا اون زمان کمتر درباره نیت فعل بحث میشد. شما اگر کتاب‌های اخلاق یونانی‌ها را مطالعه فرموده باشید، که کم و بیش به عالم اسلام هم منتقل شده و فلاسفه اسلامی هم کتاب‌های اخلاقیشون رو بر اساس اونها تنظیم کردن، ملاک اخلاق اعتدال است. در قوه شهوت، در قوه غضب، در قوه عقلانی اعتدال در شهوت میشه عفت، اعتدال در غضب میشه شجاعت، اعتدال در قوه عقلانی میشه حکمت. برایند این سه صفت هم میشه عدالت. این نظریه اخلاقی است که از افلاطون و ارسطو و اینها منقول است و حکمای ما هم بر اساس همین مرج کرده. هیچ جا صحبت این نیست که فرض کنید یک کسی که اعمال شجاعت میکنه انگیزش چی باشه؟ اصلا بحث. آدم پولدار وقتی سخاوتمند است این صفت خوبی است، این ارزش اخلاقی داره شخص سخاوت، اما به چه نیتی بخشش میکنه مطرح نمیشه. تحصیل علم خیلی خوبه، به شرطی که باز هم افراط و تفریط نداشته باشه، در حد اعتدال باشه، این هم میشه حکمت، این هم ارزش داره، اما چه نیتی تحصیل علم میکنه مطرح نیست. در میان فلاسفه اخلاقی کانت به این مسئله بیشتر از همه توجه کرد که هر کاری صرف این که ظاهرش کار معتدلانه ایست بین افراط و تفریط در شهوت یا غضب، این ارزش اخلاقی نداره، برای اینکه ممکنه این کار از روی ریاکاری باشه، ممکنه روی ارضای عاطفه باشه، دلخواهش باشه، دوست داری، این ارزش اخلاقی نمیشه. خیلی سخت گیری کرد، گفت فقط باید این کار برای این باشه که وظیفه‌م است همین، اگه کاری به این نیت انجام گرفت این ارزش اخلاقی داره. حالا همه نظریات کانت تنها این نیست، عناصرش عناصر دیگری هم داره که اونها هم اشکالات خاص خودشو داره. این علارغم این که روی عنصر نیت در ارزش اخلاقی تکیه کرده و این یک نقطه مثبتی است در نظریه کانت، ولی در این که چه نیتی باید داشته باشه این اشتباه کرد. اولا این مسئله هست که حالا این باید در جای خودش به تفصیل بحث بشه که صرف این که آدم بگه چون عقل اینجور میگه من این کار را میکنم اصلا از هیچ کس متمشی نیست. هر انسانی هر کاری را میکنه تا مادامی که برای خودش وجودی قائل هست طالب کمالش و طالب سعادتش، و هر نوع کاری بخواد انجام بده ولو ناآگاهانه رسیدن به سعادت و کمال در عمق نیتش هست، نمیتونه نباشه. بنابراین این که ایشون میگه اگر کاری را به این نیت انجام بدم که به سعادت برسم یا کاری را انجام بدم به این نیت که به کمالی برسم، این هم فاقد ارزش اخلاقی است، یه اشکالش اینه که اصلا کاری که کار عاقلانه ای که از انسان سر بزنه به چنین نیتی در عمق دل انسان نباشد اصلا این کار عاقلانه نیست، چرا اصلا این که فاقد ارزش اخلاقی باشه. و ما نمیتونیم اصلا اگر از روی عقل کاری میکنیم کاری رو انجام بدیم که موجب سعادتی، خوشی یا کمالی برای خودمون نباشه. حالا ممکنه در تشخیصش اشتباه بکنیم، اما این انگیزه به طور فطری در همه وجود. از اون طرف اگر ما اینقدر دایره ارزش‌های اخلاقی رو محدود کنیم، معلوم نیست در عالم به فرض اینکه چنین چیزی ممکن باشه چند نفر پیدا بشه که کارشون ارزش اخلاقی داره، که هر کار خوبی رو انجام میدن فقط به خاطر اینکه وجدانشون میگه، هیچ انتظاری نداشته باشن، نه پاداش دنیوی نه اخروی، حتی قصد اینکه نفسشون تکامل پیدا بکنه یا به سعادت برسن اینم نداشته باشن، عواطفشون هم در انجام این دخالتی نداشته باشه. چند نفر میشه در عالم پیدا کرد که اینجوری کار انجام میدن؟ پس همه انسان‌های دیگه کارشون فاقد ارزش. البته این اشکال منطقی نیست، این برای استبعاده. حالا چه اشکالات اساسی برای نظریه وارده از کردم، حالا بحث عقلیش نمیخوام اینجا بکنیم، میخوام بگم که اسلام این نظریه را نداره. اسلام واقع بینانه این را پذیرفته و هر مکتبی میباید بپذیره که انسان هر کاری میکنه اگر برای خودش وجودی قائل هست، اگر کار را از روی عقل انجام میده، حتما این کار را برای یک هدفی انجام میده و این هدف نهایتا میرسد به اون چه اون را کمال خودش یا سعادت خودش میدونه. حالا یکی کمال سعادت خودش را در قرب خدا میدونه، یکی کمال و سعادتش رو در نعمت‌های بهشتی می‌دونه، یکی کمال سعادتش رو در لذت دنیا میدونه. ولی اگه آدم از روی عقل کار میکنه بی هدف کاری انجام نمیده و هدفش هم یه چیزی باید باشه که نتیجه‌ای براش داشته باشه، یا نتیجه دنیوی یا اخروی، یا اقلا پیش خدا عزیز بشه، یا چون کمال خودش رو دوست میداره کاری انجام میده که نفس کاملتری بشه، انسان با فضیلتی بشه. شما هر انسان اخلاقی را فرض کنید، همونی که برای کانت یک ایدئاله، وقتی ازش بپرسی آقا شما که این فداکاری را کردی، این ایثار را کردی برای چی؟ فرض کنید گفت نه من از روی عاطفه نکردم. بسیار پاداشی می در نظر داشتی؟ نه. میگیم چرا؟ میگه چون حکم عقل عمل کردم. میگه خود چرا اطاعت حکم عقل میکنی؟ انگیزه این که از حکم عقل اطاعت کنی چیه؟ آخرش اگه جواب منطقی داشته باشه اینه که آدم خوب اونه که از حکم عقلش عمل کنه. انسان با فضیلت کسیست که تابع حکم عقلش باشه. چون من میخوام تابع انسان با فضیلتی باشم اینه که تبعیت از حکم عقل میکنم. پس میبینید که پشت اطاعت حکم عقل این است که نیتش اینه که یه انسان با فضیلتی بشه، یعنی کمال خودش رو میخوام. وقتی ازش میپرسن چرا از حکم وجدان تبعیت میکنی، گاهی وجدان تعبیر میکنن، گاهی عقل عملی تعبیر میشه اینا. عقل میگه که باید آدم راست بگه، این ارزش داره. خب تو چرا اطاعت عقل میکنی؟ خب آدم حسابی اونه که از عقلش اطاعت کنه دیگه. یعنی من میخوام آدم حسابی باشم، یعنی اینو فضیلت میدونم، کمال میدونم برای خودم. اسلام این را پذیرفته که هر انسانی مادامی که برای خودش وجودی میبیند و کاری از روی عقل انجام میده حتما دنبال سعادت و فلاح و رستگاریش، که این مصداقا با کمال روح یکیست. حالا اون یه بحثیست باز خارج از محل بحث ما، فرقی نمی کنه که بگیم از نظر مصداق طالب سعادت هست یا طالب کمال هست. اگه سعادت رو درست تحلیل کردیم، نه اونطوری که خیلی افراد ساده انگار فکر میکنن کسی که پول داره سعادت منده است و کسی که مقام داره سعادت منده، اگه سعادت رو درست تحلیل کردیم به اینجا به این نتیجه خواهیم رسید که اون چی کمال روح انسان است همون سعادت انسان. به هر حال قرآن رو اینو میپذیره که انسان نمیتونه دنبال فلاح و سعادت خودش نباشه. هر کاری رو آدم انجام بده میشه بگن چرا کار میکنی، برای چی؟ میگه برای اینکه پول به دست. خب پول میخوای چیکار کنی؟ برای اینکه خانه بخرم. خانه میخوای چیکار کنی؟ برای اینکه خب توش زندگی کنم. خب مگه غیر از بدون خانه نمیشه زندگی کرد؟ چرا؟ خب راحت نیستم، میخوام راحت بشم. خب چرا میخوای راحت بشی؟ این دیگه چرا نداره. این احمال اینه که سعادت خودشو در راحتی میبینی. هر کسی دیگه از شما بهش بگید که آقا تو این کارو برای چی انجام میدی، خب دلایلی ذکر میکنه. اون برای اون دلیلش هم شما علت بخواید بگید چرا. آخر به یه جایی میرسه که دیگه نمیشه بگن چرا. تحصیل علم میکنه محصل، میگه برای چی تحصیل میکنی؟ حالا محصل علوم دینی میگن تحصیل علم میکنیم برای اینکه ثواب اخروی داشته باشی. وظیفه شرعی مون. میگیم چرا وظیفه شرعی عمل میکنی؟ برای اینکه از عقاب راهی پیدا کنم، به ثواب برسم. خب چرا میخوای به ثواب برسی؟ خب ثواب خوبه دیگه، آدم میخواد در بهشت زندگی کنه، خوش باشه. خب چرا میخوای خوش باشی؟ اون دیگه چرا نداره. هر کاری انسان از روی عقل انجام بده نهایتا میرسه به این که من سعادت رو میخوام. دیگه سعادت خواستن چرا نداره. مطلوب بذات برای انسان در کارهاش سعادتش. اختلافات در اینه که مصداق سعادت چیه و طبعا تعریف سعادت چیه. این یه مطلب که اسلام پذیرفته که انسان طالب سعادت و کمالشه و این عیب نیست، بلکه نه تنها عیب نیست بلکه نمیشه غیر از این.
نمیشه انسان عاقلی باشه و طالب سعادتش نباشه. اگرم بگه به زبان میگه. مسئله دیگه این که سعادت یک امر مشخص نقطعی نیست. به اصطلاح ما طلبه ها مقوله به تشکیک مراتب داره. اینجور نیست که سعادت یه نقطه مشخصی باشه. اگه کسی به اون نقطه رسید سعادتمنده، اگه نرسید حتما بدبخته. نه، سعادت مراتب داره. یک کسی به یک مرتبهش میرسه، یکی به دو تا، یکی سه تا، یکی چهار تا، ممکنه تا به سوی بی‌نهایت میل میکنه. اونقدر مراتبش زیاد. اگر انسان مرتبه ای از سعادت را نائل بشه بدون اینکه شقاوتی گرفتار بشه، چون بعضی مراتب سعادت با بعضی از مراتب شقاوت توأم میشه، یه خوشی با یک ناخوشی، یک کمال با یک نقص ممکنه با هم جمع بشن. اما اگر یک مرتبه ای از کمال انسان بهش رسید که توأم با شقاوت نیست، ولو ضعیف سعادتش، اما شقاوتی همراهش نیست. حالا ماها که معتقد هستیم به بهشت و جهنم و قیامت و حساب و کتاب، اونجا میشه اثر عملیشو مشخص کرد. اگه آدم پاش رسید تو بهشت قبل از حساب و کتاب و اینا، در عالم برزخ عوالم مختلفی هست، در روز قیامت هم ممکنه مؤمنینی هم باشن که اونجا هم یک گرفتاری‌هایی داشته باشن در عرصات اول قیامت، تا خوب حساب‌ها تصفیه میشه و عوالم برزخ میذره و عوالم اول قیامت رو بالاخره حساب‌ها که خوب تصفیه شد و دیگه هر کسی بهشتی شده رفته بهش، هر کسی هم جهنمی شد دیگه فی عمد ممدده هست، دیگه از جهنم کسی خارج بشه نیست، هر که باید شفاعت هم بشه شده. به اون مرحله که رسید، اون کسی که وارد بهش شد دیگه بعد از این لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، اونجا دیگه هیچ رنجی، زحمتی، سختی، ناگواری وجود نداره. ولی همه لذات ها یکسان نیست، رنج دیگه نیست، گرفتاری و ناراحتی نیست دیگه. اما کسانی درجه اولن، کسانی درجه دوم، بره تا بی نهایت، قریب بی نهایت. این مراتب مختلف هست، همه اینها سعادت. کسانی که بتونن کاری انجام بدن، رفتاری انجام بدن که پاشون به بهشت اصلی برسی، یعنی اونجایی که آدم دیگه بیرون نمی کنن، این آدم سعادت. کاری که آدم ها بکشونه به اون به اونجا برسونه، این کار خوبیست، ارزش داره. اما ارزش ها از نظر مراتب اختلافشون مثل اختلاف یک بابینایت. همه اینها ارزشن. کانت میگفت یه نقطه ارزش، کسی که کار انجام بده فقط به نیت این که این کار وظیفه هست، کمتر از این باشه هیچ ارزش نداره، بیشتر از این هم ارزشی نیست، فقط همینه. اما اسلام میگه ارزش های اخلاقی مراتب بسیار زیادی داره. اینجور نیست که بگیم یه نقطه مشخصی است. اولین حد ارزش مال کسی است ایمان به خدا و قیامت انبیا داشته باشی و برای اطاعت امر خدا کاری انجام بده. حالا اطاعت امر خدا خودش میتونه انگیزه های مختلف داشته باشه، نجات از جهنم باشه، رسیدن به بهشت باشه، رسیدن به رحمت و رضوان الهی باشه، قرب و لقای الهی باشه، مراتبی که ما عقلمون نمیرسه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون جور مقامات باشه، اون مقامی باشه که عرض میکنه الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اون مقام باشه. همه اینها مطلوبه و کاری که به هر یک از این انگیزه ها انجام بگیره دارای ارزش اخلاقی خواهد بود، منتها ارزش ها فاصله ده. اون کسانی که فقط برای خوف عقاب کاری انجام میدن، کار خوبی انجام میدن، این کمترین مرتبه ارزش. تلک عبادت العبید. پیشتر حالا ما در زندگیمون عبید خیلی مطرح نیست، ببینیم ازشون چجوره. اون غلام های زرخرید فقط از ترس چوب کار میکردن، میترسن کتک بخورن. اونجایی که نمیترسن کتک بخورن هیچ کار نمیکرد معمولا، البته آدم های خوب هم توشون پیدا میشد. اگر کسی فقط نماز بخونه برای اینکه در حدی که تکلیف واجبش عمل کنه جهنمی نشه، تلک عبادت العبید. این غلام سیاهی است که فقط از ترس چوب عبادت میکنه. بی ارزش نیست، نسبت به کافر خیلی خوبه، نسبت به اون کسی که هیچ اعتقادی به قیامت و خدا و اینا نداره، یه حسابی برای خدا باز نمیکنه، ولو به خیال خودش فقط برای اطاعت وجدان کار بکنه، این ارزشی نداره. بنده‌ای که خدای خودش رو نشناخته، سپاس خدای خودش رو به جان میاره، چه ارزشی داره که از وجدان خودش اطاعت میکنه؟ اگه وجدان داری، خب وجدان میگه آدم باید شکر ولی نعمتش رو به جان میاره. این چه وجدانیه که میگه برو هزار کار زحمت بکش اما داره که نماز نخون؟ یه سر پیش خدای خودت خم نکن. تا به این حد نرسه که ارتباط با خدا پیدا نکنه ارزش، یعنی ارزش به حد نصاب نیست. اما به این حد که رسید، ولو برای نجات از عذاب هم باشه، این یک مرتبه از ارزش. ولی تشویق میکنه انسانها را که به این اندازه اکتفا نکنید، که قانع نباشید به اندازه یک غلامی که از چوب، از ترس چوب عبادت میکنه. برید دنبال اون مرتبه ای که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه الله التي يعطي ماله يتزکى. بعدش میگه چی؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى فما له من عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. نه اینکه این کارو خیلی راک میکنه بده بسونه، یه وقتی کسی براش هدیه آورده حالا پس میده. گو این که همین هم که آدم مقید باشه هدیه دیگران رو بی حساب نگذره، اگه به خاطر اطاعت امر خدا باشه، همین هم خیلی ارزش داره، یعنی مستحب نیست. اما بالاخره باید ارتباط پیدا کنه با خدا، چون خدا گفته اگه این کارا بکنی همون هم ارزش داره. چون خدا گفته اگه روزت هم بخوری ارزش داره. خدا گفته من دوست دارم وقتی مهمان میشی پیش یک مؤمنی و او دوست داره که از غذاش بخوری، به خاطر من نگو روزه هستم و از غذاش تناول کن، چون مؤمنه. مؤمن پیش خدا عزیز، به خاطر احترام به ایمانش روزه تا بخور، ثواب چند برابر بهت میدم. اگه کسی روزهشو بخوره، روزه مستحب میشه البته، و از اون غذا تناول کنه، با اینکه موافق هوای نفسشه، خوردن براش لذتی بیشتری داره، اما چرا میخوره؟ نه چون دلش میخواد، چون خدا دوست. اگه خدا نگفته بود هرگز حاضر نمیشد. زحمت کشیده، شب پا شده، سحری درست کرده، خورده، چند ساعت مثلا روز تابستون بوده، گرما کشیده، نزدیک ظهر گرما رو کشیده و ناراحتی ها رو، حضرت فرمان میخواد روزشو باز بکنه. چون خدا گفته این کارو میکنه، چون ارتباط با خدا پیدا کرد، شد عبادت ارزش اخلاق. اما که برای هوای نفس باشه، صد سال پشت سر هم روزه بگیر یه شیء ازش، برای خودنمایی باشه، برای ریا باشه، برای جلب توجه دیگران باشه، برای محبوب شدن پیش مردم باشه، میچرچه. پس حد نصاب در ارزش اخلاقی، در نظام ارزشی اسلام این است که به خاطر امر خدا انجام میگیره. یعنی به جای اون چه کانت میگفت اطاعت وجدان، اطاعت عقل، ما باید بگیم اطاعت خدا. اما اطاعت خدا خودش مراتب داره، انگیزه های زیاد داره. چرا اطاعت خدا میکنی؟ یکی میگه برای اینکه جهنم نرم، یکی برای اینکه برم بهشت، یکی برای اینکه خدا رو دوست دارم. کاری میخوام بکنم که محبوبم خوشش بیاد. بلکنی اعبده حبا له. یکی میگه نه، چون خدا به من نعمت داده من میخوام به عنوان تشکر از نعمتهای خدا این کارو کنم. بلکنی اعبده شکرا له الى آخر. اینها همه ارزش است. پس اینم یه اختلاف با مکتب کانت و با سایر مکاتب. سایر مکاتب اصلا نیت رو مطرح نمی کنه. کانت رو که نیت رو مطرح کرده، نیت عقل رو معتبر می دونه. اسلام میگه نیت معتبر، اما نیت اطاعت امر خدا. و خود این میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه و حسب اون انگیزه ها مراتب مختلفی پیدا می کنه. یکی دوتا سوال برادران دیشب نوشته بودن داره بودن، من دو دقیقه دیگه که وقت هست این جواب اشاره به اون جواب ها بکنم. یکی از برادران نوشته بودن هدف از خلقت چی؟ البته ما قاعدمون اینه که سوال ها مربوط به بحث باشه. حالا این خیلی بی ارتباط به بحث نیست، چون که ما میگیم کار را برای کمال خودش انجام میده، همون رسیدن به کمال هدف از خلقت. خدا هم انسان را خلق کرده برای اینکه به کمال خودش برسه. در این زمینه بحث‌های زیادی هست، بعضی‌ها جنبه فلسفی داره، بعضی‌ها جنبه تفسیری داره. ما هم در نوشته‌ها و اینا مناسبت‌های بحث کردیم. برادرایی که آشنا هستند با آموزش فلسفه، یک بخش درباره هدف آفرینش هست، اونجا میتونن مراجعه بفرمایند، بحث فلسفیشون ملاحظه کنند. در قسمت معارف قرآن در بحث خداشناسی راجع به افعال الهی بحثی کردیم درباره این که افعال الهی هدف دار است، اونجا میتونن بحث هدف را مراجعه بفرمایند. اجمالا برای اینکه بی جواب نگذاشته باشم در این مجلس، عرض میکنم قرآن کریم چند تا هدف را ذکر میکنه. این هدف ها در طول هم هستن. یکی میفرماید انسان را خلق کردیم تا بیازماییم. اول سوره دهر، خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه. این نبتلی در مقام بیان غایت هست. چرا انسان را خلق کردیم که دارای اختیار و اراده باشه؟ به خاطر اینکه او را بیازمه. خب آزمودن خودش هدف اصلی نمیتونه باشه. بیازمایی که چی؟ بیازماییم ببینیم که آیا عبادت خدا میکنه؟ در مقام تقرب به خدا برمیاد یا نه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پس ابتلا و آزمایش هدف نزدیک، هدف بالاتر که خود ابتلا مقدمه است برای اون. این است که انسان عبادت خدا عبادت خدا بکنه که چطور بشه؟ برای اینکه به اون رحمت و پاداشی که مال عبادت خداست نائل بشه. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. خدا انسان‌ها را آفرید برای اینکه به اون رحمت نهایی نائل بشه. خب اگر از اونجا سوال بکنیم که خدا چرا انسان را آفرید برای اینکه به اون رحمت نائل بشه، این دیگه چرا نداره. این لازمه فیاضیت خداست. خدا رحمان است. خدایی که رحمان نباشه، فیاض نباشه، که خدا نیست. اون خواست ذاتی خداست. اینجاست که تعبیر فلسفیش این است که افعال الهی غایتی خارج از ذات ندارد. حرف عادی و خودمانیش اینه که خدا دوست داره که بخشش کنه دیگه. اگه دوست نداشته باشه بخشش کنه که خدا نیست. چرا میخواد بخشش کنه؟ اون دیگه چراش خودشه. علت غایی و علت فاعلی اینجا یکیست. یعنی چون خداست میخواد بخشش کنه. خب سوال میشه اینجا، چون تو اون سوال چون این را نوشته بودن، که بس این همه انسانهایی که آفریده شدن چقدرشون به هدف خلقت میرسن؟ اولا در اینجا کمیت مطرح نیست. یه مثال عرفی بزنم، اگه شما به عنوان یک مثلا معدنچی، به عنوان یک ثروتمند بخواید یک معدنی را استخراج کنید تا یک دانه بریلیان ازش به دست بیارید. میدونید این دانه بریلیان در یک زمینی است به مساحت 100 هکتار. باید این زمینی 100 هکتاری را بکاوید تا اون دانه بریلیان به دست بیارید. خب یه همچه زمین را میخرید، بعد شروع میکنید به کاویدن، در اعماق زمین فرو میرید، اگه کوهی داره صخره‌ای داره میشکنید، خرد میکنید تا بالاخره برسید به اون هدف. وقتی اون دانه بریلیان به دست آوردید میگن 100 هکتار زمین خریدی برای این؟ خب بله، اگه 10 برابر اینم بود میارزید. اونا همه مقدمه بود برای اینکه این به وجود بیاد. ارزش این به قدری است که همه اونا رو میپوشونه. اگر تمام عالم خلقت هیچ ثمره ای نداشت جز این که از این درخت آفرینش وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و اهل بیت معصومش به وجود بیاد ارزش داشت. اونا دیگه همه فدای اینا، اونا خاک هایی هستن در مقابل این بریلیان. این خاک ها به وجود بیاد تا این گوهر در درونش پرورش پیدا بکنه. صحبت کمیت نیست. این اولا. ثانیا اون کسانی که عذاب ابدی دارن اون معانقین هستن. تو دعای کمیل میخونید اگر نبود اون قسمی که یاد کردی هیچ کس را عذاب نمی کردی، لجعلت النار کلها بردا و سرا. ولی چون خودت قسم خوردی که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، برای اینکه این قسم تحقق پیدا کند، حالا این لسان دعا و اینهاست، لسان فلسفی لسان دیگری است، لسان دعا اینه که چون اون قسم را یاد کردی معاندین را به جهنم خواهی برد. اما اونایی که اهل ایناد نباشن، از روی جهل، از روی استضعاف درک نکرده باشن، ثابت نشده باشه برایشون دین حق، اینها به همون اندازه استضعافشون معاف هستن. کسی که حق براش ثابت بشه کاملا و از روی ایناد انکار کنه اون مخلد میشه. اونا دیگه یا اصلا مستضعف محض هستند اگر اصل خدا و پیغمبرش هم براشون ثابت نشده باشه، قدرت درکش تشخیص شده باشه بوده، و یا اینکه بعد از شناختن خدا و دین حق در مسلک و مذهب و طریقه و احکام قصورهایی داشتن نه تقصیرهایی. اگر تقصیر داشتن عذابهای موقت و محدودی خواهند داشت تا اون اصل ایمانشون محفوظه، نهایتا خواهند رفت به بهشت. حالا یا عذابهایی که در برزخ میکشن یا در اثر شفاعت یا عوامل دیگری، بالاخره سر و کار نهاییشون با بهشت. در جهنم درسته که جهنم پر میشه، اما پر شدنش نسبت به بهشت نیست. بهشت جنت عرض و از سماوات و ولرزه. جهنم پر میشه اما از اهل اناد. پس اولا دلیلی نداریم که بر کم این که اونایی که در به جهنم میمونند الالعبد بیشتر از بهشتی ها باشن، و ثانیا به فرض این که بیشترم باشن، کیفیت بهشتی ها مطرح است. بنابراین چون این هدف عالی خلقت باید با اختیار پیش بیاد، خدای متعال انسان را طوری آفریده که هر دو راه را بتونه انتخاب کنه. بله، بعضی ها بهشت خواهند رفت، بعضی ها جهنم. همون بهشتی ها اولا از نظر کیفیت به قدری عالی هستند که جهنمی ها در مقابل اونا چیزی حساب نمیشه. ثانیا از نظر کمیت هم معلوم نیست که جهنمی ها بیشتر باشن. الان این راجع به هدف خلقت اجمالی عرض کردم. در این باره کتاب ها نوشتن، رساله ها نوشتن. یه رساله هم از مؤثر در راه حق یادمه که 20 سال پیش من دیدم که در همین زمینه منتشر شده، ممکنه مراجعه کنید. یه سوال دیگه هم بود که حالا دیگه وقتش نیست، ان شاءالله اگر حیاتی باشه و فرصتی جلسه بعد. السلام علیکم.